ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم و این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها مطالب جالب در این ساعت گرده هم آوردیم. در صدر گزارش ها میشنوید که قصر سفید گفته است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تلاش های حکومت افغانستان به هدف برقراری صلح در این کشور و مذاکره با طالبان حمایت میکند. در خبرهای جهان میشنوید که سفیر ایالات متحده آمریکا در پاکستان به خاطر کشته شدن حداقل دو عسکر پاکستانی در حمله اخیر هلیکوپترهای ناتو در نزدیکی سرحد افغانستان معذرت خواسته است. و همچنان میشنوید که وزیر محیط زیست هنگری میگوید پاکاری مایعات زهردار که در چند قریه در این کشور نشر شدن امکان دارد یک سال را در بر گیرد. اکنون هم نخست سرویس خبری خبرهای افغانستان با احمد هنایش.
قرار است شورای عالی صلح امروز افتتاح و به کار آغاز نماید. مقامات محلی در ولایت تخار میگویند که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای بین‌المللی در این ولایت 30 تن از طالبان مسلح کشته شده اند. و وزارت دفاع سلواکیا ماه گذشته اعلام کرد که عساکر بیشتر به افغانستان میفرستند. تفصیل اخبار. قرار است شورای عالی صلح امروز افتتاح و به کار آغاز نماید. این شورا با ترکیب 69 عضو ایجاد گردیده است تا بتواند تحرکات تازه‌ای بر روند صلح و مذاکره با مخالفین دولت افغانستان فراهم کند. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که نخستین اجلاس شورای عالی صلح امروز تحت ریاست حامد کرزی برگزار می‌شود. قبل از اینکه این شورا به کار آغاز کند، انتقادهای زیادی نیز وجود دارد که اعضای این شورا در گذشته خود بخشی از مشکلات بوده و با گروه طالبان و حزب اسلامی در نبرد بودند و مخالفین برای انجام مذاکرات با آنان حاضر نخواهند شد. اما رئیس جمهوری افغانستان گفته است که اعضای این شورا به شمول زنان با دقت و پس از مشوره‌های زیاد انتخاب شده اند. با اساس یک خبر دیگر، قصر سفید دیروز گفت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از کوشش‌های اخیر حکومت افغانستان به خاطر مذاکرات صلح با طالبان حمایت می‌کند. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید همچنان تاکید کرد که رهبران طالبان نخست باید دست از خشونت بکشند، از القاعده حمایت نکنند و قوانین افغانستان را رعایت نمایند. سخنگوی قصر سفید گفته است که این بر رهبران افغان ارتباط دارد که با چه کسی گفتگو و مذاکره می‌کنند. این گفتگوها و مذاکرات به هدف ختم جنگ در افغانستان براه انداخته شده است. مقامات محلی در ولایت تخار میگویند که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای بین‌المللی در این ولایت 30 تن از طالبان مسلح کشته شدند. فیض محمد توحیدی سخنگوی والی تخار برای رادیو آزادی گفت که عملیات شب گذشته در 3 محل این ولایت صورت گرفته و 2 تن از قمانداران طالبان نیز کشته شدند. در عین حال باشندگان محلاتی که در آن عملیات صورت گرفته ادعا کردند که افراد ملکی نیز در این جریان کشته شدند. اما مقامات میگویند که در این خصوص تحقیق میکنند. در همین حال ناتو گفته است که والیان تعیین شده طالبان برای ولایات فاریاب بادغیز کشته شدند. ناتو گفته است که قاری ضیاءالدین والی طالبان برای ولایت فاریاب بروز شنبه و ملا اسماعیل والی طالبان برای بادغیز هم به تازگی همراه با 4 تن از افرادشان کشته شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره‌ای نداشتند. وزارت دفاع سلواکیا ماه گذشته اعلام کرد که عساکر بیشتر به افغانستان میفرستد تا با عساکر آن کشور در افغانستان بپیوندند. از سوی دیگر حکومت جمهوری چک دیروز اعلام کرد که شمار عساکرش را به افغانستان افزایش میدهد. پیتر نچس صدر اعظم جمهوری چک گفت ما مسئولیت های خود را در برابر پیمان ناتو میدانیم. وزیر دفاع چک در ماه سپتامبر گفته بود که میخواهد 200 عسکر بیشتر به افغانستان اعزام کند. شمار عساکر این کشور را به 720 عسکر بلند میبرد. این تصمیم حکومت چک فیصله پارلمان را نیاز دارد. جمهوری چک در حال حاضر در چوکات ناتو 535 نیروی نظامی در افغانستان دارد که اکثر این نیروها در ولایت لوگر مستقر هستند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم مقیم نایب با شما خواهد بود.
سفیر ایالات متحده آمریکا در پاکستان به خاطر کشته شدن حداقل 2 عسکر پاکستانی در حمله اخیر هلیکوپترهای ناتو در نزدیکی سرحد افغانستان معذرت خواسته است. سفیر ایالات متحده آمریکا در پاکستان گفت تحقیقات مشترک نشان داد که هلیکوپترهای آمریکایی این عساکر را با شورشیان اشتباه کردند که تحت تعقیب سربازان ناتو قرار داشتند. در پی این رویداد مقامات پاکستانی از 30 ماه سپتامبر به این سو راه سرحد را بر روی وسایط اکمالاتی نیروهای بین‌المللی با رهبری ناتو در افغانستان بستند. در یک خبر دیگر، شام دیروز یک بار دیگر یک کاروان مواد سوخت نیروهای ناتو که راهی افغانستان بود در ایالت خیبر پشتونخوا آتش زده شد. این بار شورشیان مسلح در حدود 10 تانکر تیل را آتش زدند. اما جیمز آپاتوری سخنگوی ناتو در بروکسل با آژانس خبری رویترز گفت این موضوع ناراحت کننده است، اما در اکمالات ما کدام تاثیر استراتژیک وارد نکرده است. ما راه های دیگر از شمال، از طریق هوا و راه های دیگر از خود پاکستان در اختیار داریم تا اکمالات نماییم. ما از تمام آن راه ها استفاده کرده میتونیم. ما در حال حاضر ذخایر قابل توجهی داریم به دلیل اینکه نظامیان ما در طرح برنامه ریزی هایشان خیلی خوبند، اما این موضوع نباید ادامه یابد و ادامه آن واقعا ناراحت کننده خواهد بود. بنان ما میخواهیم که این موضوع در چند روز آینده حل گردد. گفته میشود این تانکرها در کنار جاده متوقف بودند که هم هدف حمله قرار گرفتند. وزیر محیط زیست هنگری میگوید پاکاری ماهیات زردار در که در قریه های این کشور شایع شده امکان دارد یک سال را در بر گیرد. در هنگری نشر ماهیات سرخ زردار از یک شرکت آلومینیومی 7 قریه را در بر گرفته، 4 کشته به جا گذاشته و 10 تن دیگر را سوختانده است. مقامات هنگری نگرانند که مبادا این ماهیات زردار به دریای دانیوب که از پایتخت 3 کشور اروپایی میگذرد و با بحیره سیاه میریزد را پیدا کنند. کمیشنر محیط زیست اتحادیه اروپا بر مقامات هنگری تاکید کرده است که برای جلوگیری از رسیدن این ماهیات به دریای دانیوب از هر آنچه که امکان دارد استفاده کنند. اتحادیه اروپا و چین در اجلاس در بروکسل پایتخت بلژیم خواستار توسعه همکاری‌های بیشتر میان هم شدند. صدر اعظم چین به اشتراک کنندگان جلسه گفت شماری از مسائل بزرگ تا هنوز میان دو طرف حل نشده است، اما این چنین مسائل در صد منافع اساسی دو جانب قرار ندارند. صدر اعظم چین از اتحادیه اروپا خواست تا به خاطر تعیین دوباره ارزش پول آن کشور بر پیکینگ فشار وارد نکند. وی گفت بر ما به خاطر کاهش ارزش پول رایج این کشور فشار وارد نکنید، چرا که اکثر صادرکننده های چینی در مورد 2-3% و به طور عظمی تا 5% مفاد می گیرند. اگر از تقاضای کنگرس آمریکا استقبال نکنیم، اکثر شرکت های ما سقوط می کنند، مردم بیکار می شوند و به جامعه صدمه وارد می گردند. وقتی اقتصاد چین به بحران کشیده شود، در آن صورت فاجعه برای جهان خواهد بود. رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا می گویند چین پول رایج خود را به خاطر پایین نگه داشته است تا بتواند ارزانتر صادرات کند. پایان اخبار.
ساعت 11:08 به وقت افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. شورای عالی صلح امروز رسما افتتاح شد. قصر سفید از تلاش های حکومت افغانستان برای صلح با طالبان حمایت کرد. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر برای گرفتن جایزه نوبل صلح نامزد شده است. در همین برنامه با وی گفت و شنوده خواهیم داشت. گزارش ها و مطالب دیگری هم خواهیم داشت و مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. در برنامه میز مدور این هفته انحلال شماره از شرکت های خصوصی امنیتی را به بحث خواهیم گرفت.
یک پیشنهاد دیگه‌ای که ما داریم به ناتو، وقتی که اموالشان می تا پشاور شرکت های خصوصی خود را بلک واتر و وایت واتر و رد واتر و چیزی که دارن امو جا به جا.
گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. شورای عالی صلح امروز رسما افتتاح شد. در مراسم افتتاح این شورا رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم شرکت داشت. همین اکنون جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با ما در خط تلفن است و جزئیات در این مورد را از وی می‌پرسیم. با عرض سلام جعفر، چه هست تازه‌ترین خبرها در این مورد و اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی در مورد شورای صلح؟
تشکر از خودت امید مرزبان، من هم سلام عرض میکنم. طور که خودت گفتی، به ادامه تلاش های تامین صلح در افغانستان، امروز شورای عالی صلح رسما به واسطه رئیس جمهور کرزی افتتاح شد. در مراسمی که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به اشتراک رئیس جمهور کرزی و حدود 70 عضو این شورا دایر شده بود، آقای کرزی شورای عالی صلح را یک شورای مستقل خواند. همچنان به گفته رئیس جمهور کرزی، این شورا در فیصله هایش خود مختار است. آقای کرزی خطاب به اعضای شورای عالی صلح گفت که باید به خاطر مؤثر واقع شدن کار این شورا در بخش تامین صلح، تلاش های همه جانبه را انجام بدن. رئیس جمهور کرزی گفت که به زودترین فرصت، البته در هفته آینده، در مورد تعیین رئیس شورا و سایر مسائل مربوط به کارهای شورای عالی صلح تشکیل جلسه میتن. در بخشی از صحبت‌های خود آقای کرزی گفت که حکومت با این شورا به طور جدی همکاری خواهد کرد تا در قسمت تامین صلح در افغانستان و مذاکره با مخالفین مصالحه دولت موفق شود. همچنان به گفته آقای کرزی، جامعه بین المللی از این شورا به طور کامل حمایت خواهد کرد. آقای کرزی در قسمت از صحبت‌های خود یک بار دیگر از طالبای مصالحه در افغانستان و دیگر مخالفین این کشور خواست تا از این فرصت موجود استفاده بکنن و اسلحه خود را به زمین گذاشته و به پروسه صلح و آشتی ملی در کشور بپیوندن. مرزان؟
بله، تشکر جعفر احمدی. جزئیات در این مورد را همچنان تا لحظات بعد همچنان در رابطه با اجلاس دیگری میشنوید که در کابل برگزار شده بود و نماینده های پاکستان و افغانستان، شخصیت های بلند رتبه و سرشناس دو کشور هم در رابطه با تلاش های صلح در کابل بحث کردند. در این مورد هم تا لحظات بعد گزارش خواهیم داشت. و همچنان قصر سفید در این حال از تلاش های حکومت افغانستان برای صلح با طالبان حمایت کرده است. قصر سفید میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با معذرت از این تلاش ها حمایت میکند. و اما قصر سفید دخالت مقامات آمریکایی در چنین مذاکرات و تلاش ها را رد کردند. جزئیات بیشتر در این مورد از مقیم نایب.
قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تلاش های اخیر حکومت افغانستان در رابطه با صلح و آشتی با طالبان پشتیبانی میکند، اما از طالبان میخواهد که از خشونت دست بکشند و روابطشان را با القاعده قطع کنند. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید همچنان گفت آمریکا در گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شامل نیست و این موضوع را افغانان خود باید به پیش ببرند. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه خبر داد که حکومت افغانستان با رهبری شورای طالبان در کویته تماس گرفته و اما این تماس ها و ارتباطات در مراحل ابتدایی آن قرار دارند. رابرت گیبز در مورد اینکه اگر ملا محمد عمر رهبر شورای کویته در این گفتگوها شامل باشد، آیا بر نظریات ایالات متحده آمریکا کدام تاثیر وارد نخواهد کرد، چیزی نگفت. سخنگوی قصر سفید در ادامه گفت حکومت باراک اوباما در هر مذاکره و گفتگوی مستقیم با طالبان دخیل نمی باشد، اما این اداره قبلا از تلاش های صلح حکومت افغانستان با طالبان حمایت کرده است. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید اضافه کرد گفتگو با طالبان مسلح کار حکومت افغانستان است که باید خود آن را انجام دهد. گیبز گفت ما و مقامات افغان به این توافق کرده ایم که طالبان باید از القاعده دوری کنند، از خشونت دست بردارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. روزنامه واشنگتن پست که دیروز برای اولین بار موضوع مذاکره سری نماینده های حکومت افغانستان را با طالبان مسلح افشا کرد، همچنان به استناد از برخی منابع خبر داد که ملا محمد عمر رهبر طالبان به آنانی که در گفتگوهای صلح در کابل از طالبان نمایندگی میکنند صلاحیت کامل داده است. از سوی دیگر رهبر طالبان که با گمان اغلب در خاک پاکستان به سر میبرد، همیشه با مذاکرات و گفتگوها مخالفت کرده و همیشه گزارش های قبلا نشر شده در مورد گفتگو و تماس ها را رد کرده بود. به نوشته واشنگتن پست در گفتگوهای کابل، شبکه جلال الدین حقانی که امریکاییان آن را دشمن خود می دانند و می گویند که با القاعده ارتباط مستقیم دارد شامل نیست.
شماره از اعضای شورای عالی صلح در همین حال با شخصیت‌های شناخته شده پاکستانی اجلاس را در کابل برگزار کردند. آنها در این اجلاس روی راه‌های آوردن صلح در دو کشور بحث کردند. همین برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر از استودیوی رادیو آزادی از کابل دارد.
خب جزئیات مهم در مورد تا به حال منتشر نشده، یعنی جزئیات اساسی در مورد مذاکرات داده نشده، اما چیزی که روشن است برخی از شخصیت‌های افغان و پاکستانی از دو روز به این طرف سرگرم انجام مذاکرات هستند روی موضوعات مختلف از جمله روابط بین افغانستان و پاکستان که در این زمینه مسئله نقش دو کشور و نقش شخصیت‌های دو کشور برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان بحث های صورت گرفته. خبرنگارای از پاکستان آمدن، فعالین حقوق بشر و همچنان شخصیت های مطرح سیاسی در این مذاکرات اشتراک دارند. همچنان از جانب افغانستان هم برخی از افراد هستند، از جمله رئیس مرکز مطالعات منطقوی، و گزارش های هم وجود دارد که استیفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان هم در بخش از این مذاکرات حضور یافته بود. البته در مجموع گفته میشه که این مذاکرات به هدف بهبود بیشتر روابط بین افغانستان و پاکستان است. البته گزارش های هم منتشر شده بود که گویا نقش از شورای کویته در این بین وجود داره، یعنی شورای کویته طالبان، اما در این مورد هیچ مسئله مطرح نیست. شورای کویته در این مذاکرات حضور نداره، بلکه شخصیت های افغان و پاکستانی هستند که در مورد بهبود روابط بین دو کشور بیشتر بحث میکنند.
یعنی نماینده های طالبان در این اجلاس شرکت نداره، فقط اجلاس بین دو طرف افغانستانی و پاکستان برگزار شده و هم بین شخصیت های شناخته شده دو کشور. بله؟
بله دقیقاً نماینده‌های طالبان در این مذاکرات حضور ندارند، اما گفته میشه که ملا ضعیف سفیر اسبق طالبان در اسلام آباد و همچنان ملا متوکل وزیر اسبق گروه وزیر خارجه اسبق گروه طالبان که فعلا در کابل هست، اونا حضور دارند، اما به هیچ معنای حضور از اینا به عنوان نماینده طالبان پنداشته شدن نمیتونه.
چرا تا به حال اعضای ای اجلاس تا به حال خیلی با رسانه ها در رابطه با جزئیات ای اجلاس صحبت نکردند؟ چرا اجلاس آجندای اجلاس و مسائل دقیق مورد بحث ای اجلاس پنهان تا به حال نگه داشتند؟
خب در این مورد تا به حال توضیحات بیشتر داده نشده. مقامات دولتی افغان هم اکثرا به این مسئله اشاره نکردن، گرچه امروز روزی هست که شورای عالی صلح افتتاح میشه، احتمالاً به این مسئله مذاکرات اشارات شود و یا هم در کنفرانس خبری که امکان داره یک ساعت بعد رئیس جمهور افغانستان به اعضای شورای عالی صلح داشته باشه سوالای در این مورد مطرح شود و پاسخ دریافت شود. اما در کل سخنگویای دولت در مورد صحبت نکردن تا توضیحات روشن داده شود که چی مسائلی در مذاکرات مطرح میشه و هدف اساسی چی است.
برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی از کابل در رابطه با نشست شماره از اعضای شورای عالی صلح با شخصیت های شناخته شده پاکستانی در کابل گزارش میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 11:19 دقیقه با وقت افغانستان است. در ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر برای گرفتن جایزه نوبل صلح نامزد شده است و این سال گذشته نیز نامزد این جایزه بود اما برنده نشد و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از سوی کمیته جایزه صلح برنده این جایزه نوبل شناخته شد. ساعت پیش در گفتگوی تلفنی از خانم سیما سمر در همین مورد بیشتر پرسیدم.
قمرزمان قاهره وزیر اطلاعات پاکستان است.
با عرض معذرت از مشکل تکنیکی که به پیش آمد، گزارش در رابطه با رویدادهای پاکستان را تا لحظات بعد دنبال میکنیم. این هم گفت و شنود با خانم سیما سمر.
البته نمیفهم که من چقدر باز میتونم برنده باشم، ولی حداقل نام ما در لیست کاندیدای مطرح جایزه نوبل یک افتخار است برای خودم شخصا و برای مردم افغانستان. امیدوارستم که حداقل روی دیگه غیر خشونت خشن افغانستان به رسمیت بشناسن، که چون اخبار افغانستان همیشه خشونت از جنگ است، انسان کشی و سوختاندن و خانه خراب کردن است. یک روی مثبت از جامعه افغانی را نشان بدن. البته نمیخوایم ادعا بکنم که من یگانه روی مثبت هستم. البته به نمایندگی از یک تعداد زیاد مردم افغانستان که برای خواهان صلح هستن و خواهان ختم خشونت در افغانستان هستن، امیدوار هستم به رسمیت بشناسن. البته این را پیشبینی کرده نمیتونم. میخوایم بگویم که هر تصمیمی را که مندار کمیته تعیین جایزه نوبل بگیره قابل احترام است. برمه شما میفهمین برای آقای رئیس جمهور امریکا دادن که مسئولیت های از او بسیار بیشتر از مسئولیت هایی که من دارم هست. امسال هم امکان داره که افراد بسیار مهمتر از من و تواناتر از من کاندید شده باشن.
برای کاندید بله بباشین کاندید مطرح دیگه که اینجا هست در مقابل شما قرار داره، لیو چاوبو، یکی از فعالان سیاسی در چین هست که 11 سال را در زندان گذشتانده به خاطر تلاش‌هایش به هدف آوردن دموکراسی. در حضور یزدی در اینجا چقدر امکان برنده شدن شما را به نظرتان کمتر می سازه؟
من حتما نمیتونم گفته، چون نمیفهم دقیق چی تصمیم میگیرن، ولی احتمالا انسان بسیار بزرگتر از ما باشه. این را طبیعی از 13 سال عمر خدا در زندان سپری کنه. ولی میخواییم ادامه بکنم که مشکلاتی که در افغانستان وجود داره هم این کار چیز آسان نیست. یک حالت خاص سیاسی یا مشکلات خاصی که در افغانستان و خصوصا مقابل کار خانم‌ها وجود داره، مشخصات خاص خود داره و او فرده که در چین مبارزه میکنه برای آزادی و برای آوردن دموکراسی در چین و 11 سال از آن بخواد در زندان سپری کرده، احتمالا انسان بسیار بزرگتر از من باشه. ولی از تصمیم را کمیته جایزه سال نوبل بگیره بر من قابل احترام است.
تلاش های شما در سودان هم خانم سمر در این گزارشی که ما به ما رسیده و داریم ذکر شده و این هم روی برنده شدن شما تأثیر خواهد گذاشت. به نظر شما کارهایی که شما در سودان کرده این دقیقا چقدر تلاش های عمده و مهم در راستای حقوق بشر و اینا بودن؟
البته کارهای سودان در مجموع در راستای حقوق بشر بود، یعنی به صورت مشخص وظیفه مون که نظارت از حقوق بشر یا حداقل گزارش دادن از حقوق بشر بود، از وضعیت حقوق بشر در سودان بود. 4 سال حضرت ما اونجا کار کردم و وضعیتی که در سودان حاکم است، وضعیت سیاسی و خشونت هایی که در سودان هم صورت میگیره، میتونم بگویم که کمتر از خشونت های افغانستان نیست، بلکه به نوع خود به شباهت هایی که با افغانستان داره یک مقدار حداقل تونستم صدای کسایی را که صدای خود کشیده نمیتونستن من به جامعه جهانی و به کشورهای دیگه یا افراد دیگه که تلاش میکنن برای دفاع از حقوق بشر برسانم. او را میتونه مردم سودان قضاوت بکنن که من چقدر البته کار مفید بوده یا نبوده، نمیتونم خودم ادعا بکنم که کار مثبت بوده، ولی هم مندیتی که برم داده شده بود میتونم ادعا بکنم که با موفقیت انجام دادم.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی حرف میزد. خانم سمر یکی از نامزدهای برجسته جایزه نوبل صلح امسال است. این دومین بار است که سیما سمر برای این جایزه معتبر جهانی نامزد می شود. سال گذشته برنده این جایزه رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما شناخته شد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت بکنید. کابینه پاکستان دیروز رسما معاهده ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را تصویب کرد. به اساس این معاهده اکنون به افغانستان اجازه داده شد تا اموال صادراتی خود را از طریق بندر واگا به هند صادر کند. در بدل این معاهده به پاکستان اجازه میدهد تا اموال صادراتی خود را از طریق افغانستان به آسیای مرکزی بفرستد. فرشته‌نگاه از پاکستان گزارش دارد.
قمرزمان قاهره وزیر اطلاعات پاکستان از طرف کابینه این دولت از تصویب معاهده ترانزیت بین افغانستان و پاکستان خبر داد. وی که در اسلام آباد در یک کنفرانس خبری سخن می گفت، افزود که کابینه این کشور بعد از چندین نشست بالاخره معاهده ترانزیت بین دو کشور را به تصویب رسانید. اما وی اضافه نمود که افغانستان قادر نخواهد بود که اموال هندوستانی را از طریق پاکستان وارد نماید.
پاک افغان ترانزیت ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी दी गई इस एग्रीमेंट के ऊपर बहुत सारी डिबेट रही है असेंबली के अंदर भी
वाई मेगोयत در نشست امروزی کابینه که با صدارت صدر اعظم سید یوسف رضا گیلانی دایر شده بود روی بعض مسائل صحبت گردید که از همه مهمتر تصویب معاهده ترانزیت با افغانستان بود. بعضها در مورد معاهده مذکور اعتراضات زیاد نمودند. باید بگویم که بر اساس اصول و نرم های بین المللی کشورهایی که با بحر را نداشته باشند می توانند از طریق کشورهای همسایه خود با دیگر ممالک روابط تجارتی خیش را به پیش ببرند. ما در سال 1965 با افغانستان همچون یک معاهده را امضا کرده بودیم که حالا با تجدید نظر آن را به تصویب رسانیدیم. در این معاهده اگر به تجار افغانستان سهولیات فراهم گردیده، در بدل آن برای ما نیز زمینه مساعد می‌گردد تا هر نوع تولیدات کشور خود را از طریق خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه برسانیم.
افغانستان که راسته جانے کی اجازت ہوگی.
قاهره همچنان افزود که بر اساس این معاهده رانندگان موترهای اموال تجارتی افغانستان می توانند اموال خیش را تا سرحد مشترک هند پاکستان یعنی واگا برسانند. همچنان به تجار پاکستانی اجازه داده خواهد شد تا در موترهای مربوط پاکستان اموال خود را تا سرحدات کشورهای آسیای میانه برسانند. قابل یادآوری است که در معاهده جدید به رانندگان موترهای اموال تجارتی افغانستان اجازه داده خواهد شد که از طریق بندر ترخم بر شهر پاکستان که بخواند سفر نمایند. در میان وزرای مالیه افغانستان و پاکستان در ماه سرطان سال جاری مسوده در رابطه به ترانزیت هر دو کشور امضا گردیده بود که بالاخره به روز چهارشنبه از طرف کابینه پاکستان تصویب گردید. طبق معلومات وزارت مالیه پاکستان حجم تجارتی این کشور با افغانستان که در سال 2000 در حدود 160 میلیون دلار تخمین گردیده بود در اواخر سال 2009 به بیش از 1 میلیارد دلار افزایش یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. ساعت 9:30 دقیقه به وقت افغانستان ساعت 11:30 به وقت افغانستان فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل.
روزنامه ویسا در مورد برگزاری اجلاس تبصره کرده است که در کابل صورت گرفت و در آن برخی از شخصیت‌های افغان و پاکستانی اشتراک کرده بودند. این روزنامه گفته است که این اجلاس 3 روز ادامه یافت و در آن نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان نیز اشتراک کرده بود. روزنامه گفته است که بیشتر بحث‌ها در مورد راه‌های آوردن صلح بود. این روزنامه در مورد برگزاری انتخابات و جنجال‌های ناشی از آن نیز تبصره نموده است. مقاله نویس با اشاره به تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولی جرگه افغانستان نوشته است که انتخابات با سر و صداهای زیادی به همراه است و در این میان تأخیر برای رفع ابهام مشکل را به وجود نمی‌آورد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود بیشتر در مورد نیاز به حفظ منافع ملی در افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه بیشتر به توانایی‌های نیروهای امنیتی افغان برای حفظ منافع ملی کشور تأکید کرده و در این میان بخش‌هایی از اظهارات رئیس جمهور افغانستان را نیز منعکس کرده است. روزنامه گفته است که داشتن روابط نیک و حسنه با کشورهای همسایه نیز می‌تواند در جهت حفظ منافع کشور نقش مهمی داشته باشد. اما روزنامه دولتی هیواد با اشاره به فعالیت‌های تروریستی که در افغانستان صورت می‌گیرد و با توجه به کشته شدن اطفال در بمب‌گذاری‌های اخیر در قندهار، این اعمال را جنایت توصیف کرده است. روزنامه آرمان ملی نیز در مورد مذاکرات میان شخصیت‌های افغان و پاکستانی تبصره کرده، اما آن را با دید انتقادی نگریسته است. این روزنامه گفته است با آنکه جزئیات از این مذاکرات تاکنون به مطبوعات درز نکرده است، اما به نظر می‌رسد که چنین مذاکرات به افراد مشخص صورت گرفته که سوال برانگیز است. روزنامه گفته است که این درامه دیگر است که پاکستان آن را راه اندازی کرده است. روزنامه در جای دیگر برخی از اظهارات سخنگوی وزارت دفاع آمریکا را منعکس کرده است. این روزنامه به نقل از این مقام آمریکایی نوشته است که برای پیوستن طالبان به صلح باید فشار بیشتری وارد شود و روزنامه خدمتگار ظاهرا جزئیاتی از مذاکرات مخفی طالبان و دولت افغانستان را به نشر رسانده است. این روزنامه در صفحه اول خود گفته است که شورای طالبان در کویته خواهان سهم مشخصی در قدرت دولتی است و می‌خواهد تا نیروهای ناتو از افغانستان بیرون شوند. روزنامه گفته است که گروه حقانی نیز در این مذاکرات که محل آن معلوم نیست حضور دارد. این روزنامه در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان به طور کل تبصره کرده و این تلاش‌ها را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داده است. خدمتگار گفته است که جنگ نباید تلاش‌های صلح را در افغانستان تحت تأثیر قرار بدهد، بلکه به عقیده مقاله نویس همچنان که برای آوردن صلح جنگ می‌شود، باید تلاش‌های صلح با قوت خود باقی بماند تا نتایج در پی داشته باشد.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل. 11:30 به وقت افغانستان است و اکنون هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
قرار است شورای عالی صلح افتتاح و به کار آغاز نماید. مقامات محلی در ولایت تخار میگویند که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای بین‌المللی 30 تن از طالبان مسلح کشته شدند. وزارت دفاع سلواکیا اعلان کرد که عساکر بیشتر به افغانستان میفرستد. سفیر ایالات متحده آمریکا در پاکستان به خاطر کشته شدن حداقل 2 عسکر پاکستانی در حمله اخیر هلیکوپترهای ناتو در نزدیکی سرحد افغانستان معذرت خواسته است. پس از آنکه یک قاضی محکمه حکم کرد که حکومت آمریکا نتوانست شاهد اصلی را به محکمه حاضر کند، محاکمه نخستین مرد زندانی غیر نظامی گوانتانامو دیروز در نیویورک به تعویق افتاد. در سقوط یک هلیکوپتر گارد ملی تاجیکستان 22 پرسنل کمیته امنیت ملی و 4 عمله این هلیکوپتر دیروز کشته شدند. وزیر محیط زیست هنگری میگوید پاککاری ماهیات زردار از قریه های آن کشور امکان دارد 1 سال را در بر گیرد. اتحادیه اروپا و چین در اجلاس در بروکسل پایتخت بلژیم خواستار توسعه همکاری های بیشتر میان هم شدند. اما هنگ کننده اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم میگوید خطر حمله القاعده در خاک اروپا واقعی است. یک شبکه تلویزیونی بریتانیا به پخش درامه میپردازد که داستان ربودن پرنس هری شاهزاده بریتانیا را در افغانستان نشان میدهد.
و اکنون هم فتح محمد بها با بحث این هفته که موضوع مورد بحث هم منحل شدن شماره از شرکت های امنیتی خصوصی هست.
شنونده های گرامی سلام، با بحث این هفته رادیو آزادی که بر روند انحلال شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان اختصاص دارد خوش آمدید. انحلال این شرکت ها به اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به اجرا گذاشته می شود که اخیراً دستور داد تا طی 4 ماه تمام شرکت های خصوصی امنیتی در این کشور باید منحل گردند. حکومت افغانستان هفته گذشته گفت که تا اکنون 8 شرکت امنیتی خصوصی منحل شدند. گفته می شود که بیش از 50 شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان فعالیت دارند که در حدود 40,000 نفر در آن کار می کنند و عمدتاً مسئولیت حفاظت سفارتخانه ها و مؤسسات خارجی را به عهده دارند. در بحث امروز چگونگی انحلال این شرکت ها و مشکلاتی را که در برابر این روند وجود دارد با مهمانان محترم به بحث میگیریم. از دوستان محترم هر یک جنرال سید عبدالغفار سیدزاده، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان، اسدالله ولولجی و جنرال عبدالواحد طاقت، دو تن از آگاهان مسائل امنیتی دعوت نمودیم تا در این بحث به سوالات ما پاسخ بگویند. نخست تشریف آوری مهمانان را به استدیو رادیو زدی خوش آمدید میگم. سوال اول ما متوجه سیدزاده صاحب است، تا اکنون تا چی حد روند انحلال شرکت های امنیتی خصوصی به پیش رفته و اکتشافات اخیر دیما رو چی است؟
سلام علیکم. احتراما باید خدمت شما عرض بکنم که برای اولین بار با فرمان شماره 6228 اسد 13/1389 جلالت ماه محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان که در او فرمان برای اولین بار انحلال کمپانی های خصوصی رو اونا هدایت دادند، کار از اونجا آغاز شد، به طوری که همزمان با وصول فرمان کمیته انسجام کمپانیا کمیته او تحت ریاست وزیر امور داخله تشکیل جلسه داد و پلان اولی و دومیش به اشتراک سایر وزارتخانه های زیر دخل پلان از ترتیب و در منصه اجرا قرار گرفت و غرض تطبیق و منظوری به شورای امنیت سپرده شد تا بعد از او پلان تطبیق شود. وقت شما را زیاد نمیگیرم. پلان به سه مرحله قابل تطبیق دانسته شد. ما دو نوع فعلاً کمپانی ها داریم. یکی کمپانی هایی است که راجستر شده و به اجازه ما جواز فعالیت دارند، 52 کمپانی است که شامل 27 کمپانی خارجی و 25 کمپانی داخلی. و کمپانی های دوم و کمپانی است که مستقیما کتیما رو راجستر و اجازه فعالیت نداره، بلکه با کمپانی اول خودشان کنترکت دارن و با اونا از طریق اونا فعالیت میکنن استخدام شدن، که در مجموع اونا 59 کمپانی است که با این کمپانی های دستدوم در حدود 5000 نفر تقریبا شامل مصروف کاروبار و مسائل سکیوریتی امنیتی با خصوص انتقال قطارهای قوات‌های ائتلاف باشه. ما انحلال از دو بخش شروع کردیم. اول کمپانی هایی که پیش ما خودشان مستقیم راجستر نیستن که 59 کمپانی است و در ولایات کشور هستند، از این بخش آغاز کردیم و با بخش دومش کمپانی هایی که تخطی های قانونی کردن و قوانین نافذه کشور ما رو رعایت نکردن، البته دومش کمپانی های راجستر شده است که تخطی های قانونی دارن، اصول و قوانین نافذه کشور ما رو رعایت نکردن، این کمپانی ها خلاص سلام میشه. و در قدم سومش که ما آخرش کمپانی هایی است که در مجموع همش داخلی و خارجی تا مدت 4 ماه خلاص سلام میشه. تو اکنون که کمتر از 2 ماه در حدود 2 ماه به آخرین حکم رئیس جمهور مانده، ما تقریبا 10 ماه پیش آغاز کردیم این کار انحلالش در مرحله در منصه تطبیق قرار گرفته که تا فعلا تقریبا 13222 میل سلاح مختلف و نو از کمپانی های مختلف که شامل پیکا، راکت انداز و کلاشینکوف و تفنگچه این باشه، از کمپانی های مختلف که ما گرفته ایم و اینا یا خودشان بر ما تسلیم کردن و اینا ایست که ما بعض کمپانی ها را خود ما خلی سلاح کرده ایم. این پروسه فعلا ادامه داره. من در خدمت شما.
تو اکنون آقای سیزاده تعداد کمپانیایی که انحلال شدن به چند میرسه و سلاحایی را که نا به دولت تسلیم میکنن به چی سیستم است؟ آیا دولت اینا خریداری میکنه یا به شکل
مرحله اول آغاز مازم 59 کمپانی است که پیش ما راجستر نیست. او کمپانی است که سلاحشان ما موقتی راجستر کردیم ولی خود کمپانی اجازه فعالیت نداره، ولی کانترکت دوم از ایناست که زیاتر از این کمپانی در حدود 25 از این کمپانی های زیاد صرف در قندار فعالیت میکنه که شامل 2000 چند نفر است در ولایت قندار که قطارهای بعد قندار و روزگان و کجا و کجا را اکمالات میکنند در اوج میباشه. ما از همین کمپانی عبدالخالق هچکزه دقیق هرات خلی صلاح کردیم، صلاحش گرفتیم که از او بعضی مشکلات ها زیادتر داشت و همچنان امروز آخرین جلسه ما با کمپانی هایی که در قندار هستند اونا آماده شدند و کالان آمادگی خود گرفته. همین لحظه که ما می آمدیم جلسه اونا در شورای ولایتی دوام داره، ممکن است که برای صبح بخیر او کار شروع شد و یک گروه دیگه ما برای انحلال دو کمپانی به غزنی رفته که غزنی را خلی صلاح کنه. پروسیجر سلاح از اینهای طور است که سلاح به دو نوع است. با پروگرامی که این سلاح ها که با ما راجستر شده مطابق به او قانون نافذه کشور، سلاحی را که کمپانی های خارجی از خارج کشور وارد کرده، البته کمپانی های خارجی را میگم از خارج کشور مطابق به قانون خودشان وارد کردن داخل کشور و دو وظایف امنیتی خود از او استفاده میکنن، او سلاح ملکیت خودشان است، مطابق قانون میتونند حکم رئیس جمهور کو سلاح را یا سر ما بفروشن و یا ایست که میخوان او را از کشور ما خارج بکنن، ما برای زمینه را مساعد میکنیم که از کشور خارج کنه و حق خودشان است. در قدم دوم او سلاح است که در داخل کشور ما از جای یا خریداری کردن یا از کمپانی ها از هر جایی که گرفتن سلاح ها را جمع آوری کرده و نزد از اینا است، چون مطابق ماده 4 قانون سلاح ناریه تمام سلاحی که پیشت با افغانستان در داخل کشور پیشر کس داخلی و خارجی سلاح مال دولت است، مطابق با او قانون سلاحشان به مراجع دولتی گرفته و ضبط میشه. البته به چه رقم ضبط میشه که او را ما از اونا جمع‌آوری میکنیم، باز به پروسه انحلال گروپ های غیر مسئول یا دایاک با او میسپاریم و اونا باز بعد از مرحله که سپرده شد به دیپوهای وزارت دفاع انتقال میشه، در اونجا ریسرچ و درجه بندی میشه، سلاحش که استفاده بود قابل استفاده به دیپوهای وزارت دفاع انتقال میشه، سلاحش که قابل استفاده نبود او از بین برده میشه.
تشکر به شما. برمیگردیم آقای سیزاده. سوال دیگه من متوجه آقای ولولجی است. حکومت افغانستان هم از عملکرد شرکت های امنیتی خصوصی در کشور انتقاد کرده و گفته که بسیاری شرکت ها در نامنی ها و سرقت های مصالحانه دست دارند. به نظر شما این اتهامات تا چه اندازه درست است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شاید راپور داشته باشن، شاید اسناد داشته باشن که گپا را بزنن. اینال نقص همی کمپانیا این هست که شامل اداره خود افغانستان نمیشه. این از لحاظ نظامی باید اداره یک دست باشه. یعنی وقتی که اداره به انارشی مبتلا شد و از لحاظ نظامی او باز درست نتیجه گرفته نمیتونم و وظیفه ای که به خاطر امنیت دارن شامل محاسبه خود دولت افغانستان نمیشه، یا چه وزارت دفاع باشه و چه وزارت داخله. باید این کمپانی ها اگر از لحاظ اداره خود وزارت محترم داخله بفهمن که اینی کمپانی هایی که هستن مصروف چی فعالیت هایی می باشن یا چی می کنن چی نمی کنن و وقتی که ضرورت شد و از اونها استفاده ای امنیتی گرفته می شد چقدر در افغانستان می خورن نمی خورن، این خوب است. اما اونی که خود از اونها هیچ گزارش به اداره نمی تن به وزارت داخله و هر کاری که می کنن خودشان می دانن و کارشان و دیگه این نمی گفت است که از لحاظ نظامی اگر انارشی اداری با وجود می آید و خونه خودشان هر کاری که میکنن شاید دست داشته باشند در بعضی طور را اختطاف ها و گپ ها ای که دولت میگه شاید با اساس سند بگوید اینا اینی حد اقل انرژی امنیتی را با وجود میارن.
ولی آقای ولوردی شما که یک تن از کسان هستین که در بخش امنیتی تجربه زیاد دارین، شما چقدر نیاز همین شرکت های امنیتی را در شرایط فعلی افغانستان میبینین موجودیت از اینا را؟
ما اولی را حساب کنیم که چقدر به نفع ماستن، به نفع دولت است کمپانی ها بود. اگر به نفع دولت باشه خوب است، اگر نباشه باز اون میشه که مخیل واقع شود. و گفتم پیشتر که تحت اداره دولت نمی باشن، خودشون برنامه میگیرن، خودشون حرکت میکنن، با دولت راپور نمیتن، اینمی خودش نقص داره. اگر این کارو را بکنن تشکیل مساوی بکنن با مراجعه وزارت داخله خوب است، میشه که اما قدر به می تعداد اینا که افراد را که اینا چی کردن استخدام کردن وزارت داخله این همه قدر افراد خود این مصروف همی کار نمی کنه. این یک ریزرف برای خود وزارت داخله میمونه، این 45,000 نفری که است این وظیفه از او را پولیس اگر نگیره همه قدر پولیس به نفع خود وزارت باقی میمونه. این خوب است اگر تحت داره نویه و با استفاده از صلاح خود کارای خلاف بکنم بازی نقص بار میره.
خب آقای طاقت، به نظر شما مشکلات عمده که پس از انحلال از شرکت های امنیتی خصوصی در کشور با وجود خواهد آمد چی خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کمپانی های خصوصی که در جناب صاحبزاده صاحب فرمودن که در افغانستان فعالیت دارن و تشریحات دادن که چند رقم است، این همه مسائل را شما مردم افغانستان شنید و حتی منطقه و جهان میشنوند. چرا این کمپانی ها به وجود آمد؟ ضرورت به وجود آمدن کمپانی ها چی بود؟ اگر دولت افغانستان و کمک کنندگان بین‌المللی یا کسایی که به خاطر زدودن لانه‌های تروریسم در آن طرف خط دیورن آمدن و می‌خواهند که تروریسم بین‌المللی را محو کنه و صحنه بیرون کنه، همه اگر به این فکر می بودند که یک دولت قوی، منظم، منضبط و با ساختارهای سیاسی، اجتماعی، نظامی و غیره و غیره تأسیس شوه و قوی شوه، این ضرورت چنین کمپانی های خصوصی هیچ به وجود نمی آمد. اصلا با ما جفا کردن هم غربی ها و هم زعامت کشور ما جفا کرد به وطن خود که نتانست یک نظام قوی نظامی یعنی اردوی قوی، پلیس قوی، امنیت ملی قوی را استحکام و بخشوایی را قوی بسازه و جورش کنه. یک تعصب برخورد تعصبی را پیش گرفتن و کسایی که کمک با مذاقشان برابر نبودن یا اختلافات فکری کتشان داشتن یا اختلافات قومی لسانی و غیره و غیره، با وجودی که بسیار آگاهترین اشخاص و افراد بودن در نظام، هم در اردو، هم در پلیس، هم در امنیت ملی، یارا کشیدن بنامی DDR و بنامی اینوان، کسایی که نامده بودن و آمدن و با واجای ندادن و ارکان حربای ما میگرده پشت تبنگ و یاسم کارتا را میفروشه و چیزای دکارای عجیب و غریب دیگه مصروف استن، این یک برخوردی بود ناسالمی که دولت ما و غربیای که ایج آمده اینا مرتکب شدن. حتی قانونی تعلیمی و تربیتی نظامی ما را بسته کردن. عربی شونزای، عربی پونتون، هوایی پونتون، کورس آق، اکادمی ها، این همه را بسته کردن که فرزندان ما تا 10 سال، 9 سال، چقدر سالایی که شد نشوه که برای یک نظامی خوب شوه، یک پلیس خوب شوه، یک امنیتی خوب شوه. این جفا بود که با ما شد و زمینه را مساعد کردن برای چنین کمپانی ها که با گفته کرزای صاحب، وقتی که کرزای صاحب کمپانی ها را تشریح کرد، بالکل یک چیز مافیا است، لانه مافیا. از این مافیا ها سر بالا میکنه، بخاطر که وقتی که اینا شب دزدی میکنه، روز چور و چپاول میکنه و باز نصف شب با القاعده و تروریسم در رابطه باشه و پول بده، رشوت بده و از وام پول بگیره و در کل معاملات با هم شریک باشن، خوینمی مافیا خی از اسمان خوپای نمیشه، خوینمی مردم است که مافیا میشه. برای امو دی دیار شدگان ما 200 یا 1.5 دلار میته و 800-900 دلار از وار از جیب خود میاندازه و بزرگترین استثمار در درمی کمپانی هاست، استثمار فرد از فرد به شکل بسیار فجیش. این خودش زمینه را مساعد کردن با چنین گپ در کشوری که بعد از جنگ و در این طور حالت بحران باشه، در این طور حالت نظام نجور کردن و چنین کمپانی را به وجود آوردن خود به خود کمک کردن است به تروریسم و به دهشتگردی و القاعده و غیره. ما شدیداً مخالف چنین کاری بودم، لحظه اولم امیگا پزدیم و عالم میزنیم. وقتی که اینا منحل میشه بسیار خطرناک است که او روز بشری صاحب گفت که ما کلش جذب کردیم در پلیس. برادر از کدام فیلتر دیده تیر کردی؟ چی خبر است که دهی چقدر اموال دشمن است، چقدر طالب است، چقدر القاعده آمد، چقدر جاسوس ایران آمد، چقدر جاسوس پاکستان آمد؟ تو چرا ایره سر به خود در اردو و در پلیس یا در جای دیگه؟ اینا همهشان 60% شاید یا خوب مردم باشه، اما 40%ش خائن است.
نه
گفتن جذبش کردیم و ما شنیدم گفت جذب کردیم، یعنی 60% اگر این مردم خوب مردم است، 40%ش خوب مردم نیست. اینا باید از یک فیلتر استخباراتی بگذرن و یا اجازه نمیتیم که کمپانی ها باشه.
نظر با گفته شما قسمی که در اول نیروهای امنیتی کشور تعدادشان وقت بسیار کمتر بود، یعنی دمو اول اینا چی میکردن باید
با ایواز از این نمیگپه؟ خب ما از میگپه میدونم که چرا کمتر بود، چرا وره دی دی آر کردن، چرا وره کشیدن، چی تکلیف برتان رسانده بود، چی مشکل بود؟ یا مجاهد بود خب میامد بیادر دمی جا کار میکرد برد، یا کمونیست بود میامد کار میکرد برد، خدمت میکرد برد، هر چی که بود از پیشان کار بگی.
خب آقای سیدزاده، تا حال در برابر انحلال شرکت های خصوصی امنیتی در کشور چی مشکلات وجود دارد و آیا مطابق با جدول زمانی تعیین شده تمام شرکت ها منحل خواهد شد؟
خدمت شما باز عرض بکنم که با احترام زیاد به اظهارات جناب جناصب طاقت او که قبلا گفته شده باشه که کل این نفرها رو ما جذب کردیم، خدمت شما باید عرض بکنم که ما پروژه را آغاز کردیم ولی ما در مجموع اینا را جذب نکردیم، به خاطر از اینکه جذب از اینا یک پروسیجر داره، پروسیجر پلیس ملی که مفصله بایومتریک هست، ما تثبیت هویت میشه پیش ما، از او زامن گرفته میشه و شناخت کامل از تکمیل میشه، بعد از شناسایی ابراز نظر از شعبات کشفی و استخباراتی و امنیت ملی در صورتی که همه شعبات عدم مسئولیت داره پیش ما تایید بکنه، دوزیه جرمی نداشته باشن، بعد از تثبیت هویت بایومتریک ما اونا را به صفوف ادارات پلیس خود جذب میکنیم. فعلا جذب پلیس ملی هم به می شکل ادامه داره. امیدوار هستم در نمی پروسیجر هر کسی که کتی ما بیه او را ما میگیریم. ما به رضی امچال آمادگی داریم هر قدر از اینایی که بیه، ولی تاوال هنوز انحلالشان هم کاملا تکمیل نشده و از زمان مدت 2 ماه هم باقی مانده. دوم به حساب سوال شما باید عرض بکنم که تا فعلاً که ما کار آغاز کردیم چالش های را هم خود ما بررسی کردیم که یک سلسله چالش ها را با ما مشکلات مواجه میشیم و همچنان کمپانی ها هم یک سلسله چالش ها را ارائه کردن در این مورد. کمپانی هایی است که فرضاً قطار اکمالات قوت های ائتلاف انتقال میده 5000 نفر است و 50 این که هیچ گونه مشکل با ما ایجاد نمیکنه. 5000 نفر در هر ولایت و در جایی که هستند در ولایات مختلف کشور ما را خیر سلام میکنیم، صلاحشان هم میگیریم و وظایفشان پلیس مطابق فرمان باید اجرا بکنه، پلیس و اردوی ملی پرابلم نخواد ایجادم بکنه، کدام مشکلم برای ما ایجاد نمیکنه. ولی 52 کمپانی دیگه ای که باقی مونده 26418 نفر است در مجموع داخل خود 52 کمپانی، اینا هم کاملا آماده هستند به داخل کمپانی هایشان برای ما آمادگی خود کاملا ابراز کردند که ما صلاح خود بدون کدام مشکل برای شما مواجه میکنیم. ولی از نظر حقوقی و قانونی اینا یک سلسله پرابلم ها دارند که پرابلم ها ناشی از قراردادهای اینا است که اینا قرارداد کردن میکنن با خیلی کمپانی ها پیسه با مردم، با شرکت ها، با دوائر، اینا قراردادهای امنیتی دارن و قراردادهای مسائل امنیتی بازسازی ها را دارن، مثلا امنیت بانک ها در پیشان است، زیادتر امنیت سفارتخانه ها در پیشان است، امنیت قرارگاه های قوت های ائتلاف پیشان است، حتی در میدان هوایی کابل توظیف هستند، بلک کوارتر و غیره که در اوج اونا توظیف هستند. این یک سلسله چالش ها را در مقابل کارهای ما واقع میکنه. او به خاطر از اینکه یکی با او سطح آمادگی ها را باید ما بگیریم، دومی که افرادی که در سفارتخانه ها توظیف میشه در میدان هوایی در قرارگاه، اینا باید از یک ترنینگ، از یک تعلیم و تربیت و از یک چی بالاتره که بتونه برای یک کسی که امنیت سفارتخانه را میگیره، او یک فرد عادی که نمیتونه تا که درست ترنینگ نیده باشه، تعلیم نیده باشه که با یک دیپلمات کار بکنه یا در مورد امنیت از او توجه بکنه. یه همین چالش هایی که اکثر از دوم مسائل حقوقی است. اینا پیسه دارن با یکی دیگه، داد و معامله دارن با یکی دیگه. و سوم مسئله ادبای خارجی از ایناست که در مجموع 4400 چند نفرش ادبای خارجی است که اینا مسئله ویزه شون است، مسئله اقامه شون است، مسئله کار شون است. همین چالش ها است که ایره ما هم ارزیابی کردیم و ایره در زمینه پلان خود که ما به شورای محترم امنیت دادیم، این چالش ها را هم مطرح کردیم با در نظر داشت همین چالش ها و پرابلم هایی که این موضوع گپ عادی هم نیست و انحلال تقریبا 20 یا 26 هزار نفر یک عملیات بسیار وسیع ایجاب میکنه، یک عملیات عادی هم نیست. و این عملیات وسیعی که با در نظر داشتی که هم برای مسائل امنیتی پرابلم پیدا نشوه، هم برای اقتصاد فامیلا و مردم مشکل پواجه نشوه، که سعی کنیم که تا این مردم که دفعتن در بعضی ولایات تا 500 روپر یک نفر مسئول امنیتی معاش میگیره، بنان او با معاشی که ما داریم به اون معاش ما نمیاد. به خاطر
منظورتون از $500 است؟
$500 است بله. معاش ما کمتر از $200 است، یا تا حدود $200 است، با خودی به خصوص پلیس همه قدر معاش است دیگه. دو معاش کتی ما نمیاد تا که او را ما آرام آرام او زمینه را مساعد بکنیم، بستر آرام بکنیم که او هم به طرف جنجال کشانده نشو و ما هم آرام آرام بتونیم امی پروسه را به صورت نرمالش که برای مردم و جامعه هم پرابلم پیدا نشه، راه ها و قطارها اکمالاتی هم پرابلم بار نبیه. یک سلسله چالش ها است ولی تدابیر برای سنجیده شده. هر روز هم در این قسمت هم شورای محترم امنیت از این موضوع گزارش میگیره و هم خود شخص جناب محترم رئیس داخله و در این مورد خودش از ما گزارش ها را میگیره. تا فعلا ما با چالش هایی که کتی ما کدام مقاومت بکنن، کدام مشکل پیدا بکنن مواجه نشدیم. و احیانا اگر ما مواجه هم شویم، بازم از طریق رادیو شما برشون میگیم که امر حکم رئیس جمهور است، او هم تطبیق میشد، با قوت خود باقی است. ما اگر کسی کدی ما مقاومت بکنن، نه تنها که او را ما اجبارا خر سلا میکنیم، جبری سلایش میگیریم، بلکه با محاکمه کشان نمیشه.
ولی آقای سجاده اگر بسیار خلاص بگوین، با توجه به این مشکلاتی که شما یادآور شدین، آیا امکان انحلال می تمام شرکت ها در این مدت که تعیین شده است؟
خب این پروسیجر عملی باید میبینیم. اگر مشکلاتی پیدا شد، اول خود امیدوار هستم که نشود، و اگر مشکل پیدا شد در امو وقت ان شاء الله مشکل مطرح میکنیم که راه حلی برای جستجو شود.
تشکر. خب آقای ولولجی، به نظر شما نیروهای افغان چقدر توانی خود داشتن که پس از انحلال کاملی شرکت ها مسئولیت یا کار را که می کردن که مسئولیت امنیت سفارتخانه و موسسات بود به عهده بگیرن؟
بیشتر سازداز گفتن همین مشکلی که دارن، واقعا یک وقت به کار داره که کسایی که موظف میشه در سفارتخانه و در جای دیگه اینا ترنینگ ببینن و اوتو برخورد داره که در سفارتخانه در دروازه از لازم است از هر لحاظ او را بتونن بفهمن و مطابق از خود عیار بسازن. این یک مدت دربر میگیره. و دیگه ای که پیشتر ما براتون عرض کردم که همی تعداد کارمندایی که در از لحاظ امنیتی در سفارتخانه و دیگه جایی که موظف هستن، اینا رو وقتی که از کار برطرف میکنیم اینا بسیار زیاد خوب تشریح دادن سجزاز که از لحاظ معاش از لحاظ دیگه و دیگه از لحاظ خودی کمبود پرسونل نه، یعنی وزارت داخله 40,000 یا 30,000 یا 50,000 نیروی انسانی خوده در این راستا چی کنه مصروف بسازه، اینه باز امنیتی امید 40,000-50,000 نفر میتونن که در رسولی ها در ولایات یا در دیگر نقاط توظیف شوند، خوبتر امنیت در اوجا بگیرن. اینه این بار هم سر وزارت داخله میفته، اینه وزارت داخله باید خوبتر بسنجه که همین نیرو را از کجا ما بکشیم که باز به این طرف سوق بکنیم تا بتونیم ما فرمان را بجا بکنیم. این مشکل است، اینه مشکل باید تحلیل تجزیه بکنم وزارت داخله و این تعداد نفر پیدا کردن را از کجا میکشن و یکی وقتی که اینا را استخدام میکنن اینا معاش بکار دارن دیگه ضرورتی دارن را چطور بودجه میتونن پیدا کنن نمیتونن، این موضوعات بخیالم که یک ذره مشکل افزا است.
خب مشکل عمده که هست که قسم که شما هم گفتین مسئله تفاوت امتیازات است، با توجه به می مشکل شما چی فکر میکنین که به می تعداد از کارمندای شرکت های امنیتی حاضر شوند تا به نیروهای امنیتی افغان بپیوندن؟
اونا هم حاضر نشوند به این معاش کار نکنند، میتونه وزارت داخله از دیگه افغانایی که هستن بیکار هستن یا داخل خودی وزارت داخله در چوکاتش حضور دارن از اونا استفاده بکنن، هم معاش کم میشه و دیگه که من فکر میکنم در این جاهایی که مصروف هستن همی نیروهای امنیتی کمپانی ها میتونن خود سربازای وزارت داخله بسیار با خوبی رو بپذیرن، چرا که در اینجا جنگ نیست، یک اب نیست و سربازایی که در اطراف میرن تو فکر میکنن که ما در جنگی که صورت میگیره شاید ما کشته شویم یا مصیبت ببینیم و بعضی گپ های دیگه، اینا خوش میشون که در امنیت سفارتخانه ها گماشته شون یا در جایی که اونقدر خطر مرگ و گپ ها نیست و اگه معاشی که فرضاً $200 یا $200 که میتن او برشون کفایت میکنه و این کارو میکنن.
خب به عنوان سوال آخر شما میخوایم آقای تاخد بپرسم که نظر شما و پیشنهاد شما چی است به خاطر به اجرا گذاشتن بهتر میروند تا مشکلات به وجود نبیاد؟
هم یک کمی اشاره کنیم برای امنیت نمایندگی های دیپلماتیکی در کشور ما باید چطور شد. در اکثر کشورها و قبلا که ما میکردیم امنیت تمام نمایندگی های دیپلماتیکی و ملل متحد و غیره که در داخل خاک افغانستان فعالیت داشتن را استخبارات افغانستان امنیتش میگرفت، در لباس پلیس تحت پوشش پلیس کار میکردن. پیشنهاد ما به خاطر حل قضیه ای است که یک قبلا گفتم که اینا باید کلش به امنیت ملی سپرد شوا. یک مدت زمان در مفرزه های از وای ناکار کنه باز فیلتر میشه استا استا سرشان روسی ها میباشه و پاک میشن و شاید بمانه در موجه تاخیر همی کمپانی ها با همی امتیازاتش غربی ها کدش قبول کنه همی امتیازات برش امنیت بده، امنیت باید امتیازاتش نسبت به هر کس زیادتر باشه. یک پیشنهاد دیگه ای که ما برای امریکایی و غربی ها داریم به ناتو، بیاین اینا در کراچی وقتی که اموالشان میه تا پشاور امیر شرکت های خصوصی خود را بلیک واتر و وایت واتر و رید واتر و چیزی که دارن امو جا بجا کنه، پوست ها را جور کنه، پوست ها را جور کنه که قطرهای زیارت پیشاور صحیح سالم برسانه، از پیشاور به این طرف بانشه برای ما. امی وزارت داخله، امی امنیت ملی، امی اردوی ما میتونن که مشترکن کار کنن و امی رقم پوسته ها را که وجه ایدان جور کده ما پوسته ها را جور میم. پوسته های ثابت چرا وقتی که پوسته های ما زیاد باشه همی پولی که این کمپانی ها میبره همی را بتا به وزارت داخله ما مثل دیوار جور میکنیم برش، دیوار مردم، دیوار انسان، دیوار مرد و تا آخر میرسانشه. ببینین $1200 به یک کانتینر تا تورخم مصرف میشه، پیش کراچی تا تورخم $12,000 تا قندار مصرف میشه. ای چرا زیاد مصرف میشه؟ ای که پولیس که در جیب ازیام میره، در جیب طالب هم میره، در جیب القاعده هم میره، در جیب مافیا هم میره. و این می رای حل است پیشنهاد ما برای مردم افغانستان و به ادارات و به مقامات سلاس به خود به ریاست جمهوری که باید چنین عملی
بکنه. بسیار تشکر از مهمانان محترم، هر یک جنرال سید عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان، اسدالله ولولجی و جنرال عبدالواحد تاخدتان از آگاهان مسائل امنیتی که در این میز با ما اشتراک کردن تشکر میکنم.
تشکر میکنم.
بدانم که خاک تو تو باشم بدان امید و دهم جان که خاک تو باشم